الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شویجی، شنبه 4 دی ماه 89.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. فلعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در مورد نفی ثالث در خبرین متعارضین، تقریب دومی که در نفی ثالث مطرح است اون این است که خبرین متعارضین یک مدلول مطابقی دارند که با هم متعارضه، ولی هر دو خبر یک مدلول التزامی مشترک دارند که در اون تعارض ندارند و بنابراین حجت هستند. خبری که میگه نماز جمعه واجب تعیینی است و خبری که میگه نماز جمعه واجب تأخیری است، هر دو در این که نماز جمعه حرام نیست مشترک هستند. مدلول مطابقی خبرین از حجیت میفته، ولی مدلول التزامی خبرین به حجیت باقی میفته. این تقریب یک بحث صغروی داشت، یک بحث کبروی. بحث صغرویش این بود که آیا اساساً همیشه مدلول التزامی دو خبر نفی ثالث هست یا نفی ثالث نیست. درس کردیم این تابع این هست که ما مدلول التزامی رو چگونه تفسیر کنیم. اگر مراد ما از مدلول التزامی مطلق دلالت ولو دلالت عقلیه باشه، بله مدلول التزامی دو خبر نفی ثالث هست، ولی اگر مراد ما مدلول التزامی لفظیه باشه دو خبر الزاماً مدلول التزامیه شون نفی ثالث نیست. باید دید نفی ثالث آیا لازمه بیان بین معنی الاخص خبرین هست یا نیست. الزاماً بعد اون هر یک از اینها که مراد ما از دلالت التزامی کدوم هست تابع اون بحث کبروی هست که ما میکنیم. این که ما میگیم دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است، مطلق دلالت التزامی رو تابع میدانیم و دلالت التزامی لفظی رو تابع میدانیم. تو کلام مرحوم شهید صدر بنابر تقریر آقای صدر این دو بحث خیلی مشوش شده با هم. اصلا تو بحث کبروی معلوم نیست ایشون مرادشون از دلالت التزامی لفظیه است یا دلالت التزامی عقلیه است. بعضی از تقریبات اشکالاتی که مطرح میکنن دلالت التزامی لفظیه در نظر گرفته شده، بعضی از تقریبات دلالت التزامی عقلیه در نظر گرفته شده و خیلی روشن نیست. باید اینا از هم تفکیک بشه، جدا بشه بحثاش که دچار تشویش نشه. حالا اما بحث کبروی این بود که آیا اساساً دلالت التزامی همچنان که در اصل وجود تابع دلالت مطابقی است در حجیت هم تابع هست یا تابع نیست. خب این کلام مورد بحث قرار گرفته. بعضی از علما قائل به عدم تبعیت شدن، ولی بعضی از علما قائل به تبعیت شدن مرحوم اون کسی که در این بحث مفصل تر از همه و فنی تر بحث کرده، مرحوم آقای خویه. کلمات آقایون دیگه قبلی ها تقریب فنی بر بحث ارائه ندادن، یا حالا چه پذیرفته باشن تبعیل چه نپذیرفته باشن یه مقداری به صورت دلیل بیارن حق و اصلاح کنن. اینها نیست. مرحوم آقای خویه یک نقض بر عدم تبعیت ذکر میکنه و یک حل. اگر ما قائل بشیم که با وجودی که مدلول مطابقی از حجیت افتاده هنوز مدلول التزامی حجت هست، یه تالی فاسدهایی داره که هیچ کس نمیتونه بهش ملتزم بشه. 4 تا از این تالی فاسدها رو توی همین بحث ما در مسائل اصول هست. 1 تالی فاسده دیگه هم در مباحث دیگه ذکر کرده که تو دراسات آدرسشو دادم. اما 4 تایی که اینجا ذکر کرده بود این بود که اگر بیانیه‌ای شهادت داد به اصابت یک ثوبی بولی به ثوب که لازمش نجاستش هست، حالا ما فهمیدیم بیانه اشتباه کرده، دروغ گفته، مطابق واقع نیست، آیا می شود گفتش که مدلول التزامی بیانه اصل نجاسه هست و اصل نجاست رو ما هنوز احتمال میدیم؟ ممکنه به خاطر اصابت دم نجس شده باشه. شما که هیچ کس ملتزم نیست که حالا که میدانیم بول اصابت نکرده بگید خب شاید دم اصابت کرده باشه و این بیانه رو نسبت به اصابت دم، اصابت نجاست شیعی حجت بدانید. این هیچ کس قائل به این نیست. و این میگه که بول اصابت کرد پس نجسته دیگه، لازم باشه میگه نجس باشه.
اونجا قاعده عدم تبعیت
اصلا اینجا رو چرا نمیگن؟ چرا نمیگن؟ قائل به اینجا باید بگم، ایشون میگه باید بگم. نه ملازمه، اگر بول اصابت کرده باشه نجسته دیگه، لازمه اصابت بول نجاستشه دیگه. حالا بعد حل میکنه ایشون میگه لازمش مطلق نجاست نیست، حسه خاصه است. بعد تو حلشون ایشون همین جواب میخواد بده دیگه، میگه لازمش مطلق نجاست نیست، نجاست خاصه است. حالا اون بحث حلی شده. خب یه نقص. نقص دوم این که اگر مالی در دست زید باشه، یه امر و بکر هم او رو ادعا کنن، امر یه بیانه اقامه کنه، بکر بیانه دیگری اقامه کنه، بیانتین بالمعارضه ساقط بشن، آیا میشه گفتش که این دو بیانه هر دو یک مدلول التزامی دارن؟ اون اینه که مال زید نیست، بگیم در مدلول مطابقی تعارض میکنن، مدلول التزامیشون سر جای خودش باقی میمونه، کسی حرف نمیزنه. که لازمه این که مال زید نباشه اینه که خب مجهول المالک باشه مثلا. همساری اگر بیانه باشه، بیانه مقدم بر یده، بیانه بر ید مقدم. خب این هم دو مرحله، دو نقض. نقض سوم این که حالا تو همین مثال بیانتین فرض نکنید، امر و بکر هر کدومشون یه شاهد داشته باشه. خب شاهد حجت نیست بدون انضمام یمین، شاهد واحد بدون انضمام یمین خب حجت نیست. حالا شما میگید که نسبت به عدم اینکه این مال زید نیست دو تا شاهد داریم، پس بیانه بر عدم اینکه مال زیده اقامه شده، پس دیگه احتیاج به یمین نیست. این آیه کسی این رو میتونه ملتزم میشه. نقض چهارم باز تقریبا تو همین مثال شبیه این مثال، مال مال زیده، اینجا امر ادعا میکنه. بله چی؟ آره همین دیگه، میگن یه دونه بیانم حساب نمیشه دیگه. نقض چهارم این که مال مال زیده، یه بیانه ای میگه مال امره، ولی خود امر اقرار میکنه که مال من نیست. اینجا اقرار بر بیانه مقدم هست، ولی آیا نمیشه گفتش که بیانه مدلول مطابقیش که این مال مال امر است به جهت اقرار خود امر بر این که مال مال من نیست تساقط میکنه، ساقط میشه، ولی مدلول التزامیش که مال زید نیست که دست شما در نکنه که این مال مال زید نیست، اون با اون باقی میمونه و حجت کسی این رو ملتزم نیست. و بعد ایشون میفرمایند که اما حل قضیه، نقض چهارم این هست که مال مال زیده، بیانه میگه مال امره، خود امر میگه مال من نیست، اقرار داره که مال من نیست، در نتیجه بیانه ساقط هست نسبت به مدلول مطابقی. آیا میشه گفت نسبت به مدلول التزامیش در حجیت باقی است؟ مال امر نیست ولی مال زید هم نیست، مال زید نیست، از زید بودنش از بین میره. خب حالا من قبل از این که مدلول التزامی، بحث اینجا دو دلیل لازم نیست حتما باشه، بحث کلی این هست که یک دلیل که از دلالت مطابقیش تساقط کرد، آیا دلالت التزامیش هم تساقط میکنه یا نمیکنه. ایشون میگه در بعضی موارد که دلیل مطابقی تساقط کرد، اگر شما بخواید قائل بشید که دلالت التزامی تساقط میکنه یا تساقط نمیکنه، اینجا به اصطلاح تالیف فاسدی داره که کسی بهش ملتزم نمیشه. بعد ایشون در مقام بیان حل برمیاد. من قبل از اینکه وارد حل ایشون رو بررسی بحث بشم، یک دو تا نکته جانبی میگم که خیلی دخالت تو بحث نداره، گاهی اوقات این نکات رو باید حذف کنیم که خیلی بحث از مسیر اصلی خودش منحرف نشه. یکی این که آقای خویی تعبیر میکنن تو این چیز سوم، نقض دوم که شبیه اونم تو نقضای دیگه هم میاد، اونی که آیا میشه گفتش که این مال مال زید نیست، مال مال زید نیست، پس مجهول المالکه، بنابراین احکام مجهول المالک بودن رو برش بار کنیم. اون خیلی دخالت نداره این که پس مجهول المالک است و اجرای احکام مجهول المالک بودن در این نقض دخالت نداره. حالا ممکنه شخص بگه که اینجا احکام مجهول المالک بار نمیشه، اینجا مثلا قاعده عدل و انصاف میگه بین امر و وکس باید تقسیم بشه، چی بشه؟ اونی که حالا مال زید نیست چه باید بکنیم؟ اون یه بحث دیگه است، خیلی تو این بحث ما دخالت نداره. اون مقداری که دخالت داره در هر سه نقض دوم سوم چهارم این که آیا شرعاً میشه حکم کرد که مال زید نیست، حالا که مال زید نبود چه باید کرد، اون یه حالا بحث دیگه است. حالا اینه که این رو داخل بحث نکنیم که احیاناً ممکنه شخص نقض کنه نه این مشهور المالک نمیشه، حالا نشه یا بشه، اون در نقضهای خویی دخالت نداره. یه نکته. نکته دوم این که در نقض سوم تعبیر مرحوم آقای خویی دارن، اون این است که آیا نقض سوم چی بود؟ یه شاهد میگفت مال امره، یه شاهد میگفت مال بکره، مالم دست زیده. ایشون میگفتش که آیا میتوانیم بگیم که مال مال زید نیست، دیگه احتیاج به یمین نداریم؟ چه اصلا یه انقلتی اینجا مطرح است، اون اینه که حالا اگر قرار باشه یمین باشه کی قسم بخوره؟ این کی قسم بخوره؟ اونی که تو ادله ما داریم، اون حتی مثلا امر و بکر، حالا من اینجوری فرض میکنم مسئله رو، که اگر امر و بکر علاوه بر این که ادعا دارن که مال ما هست، میگن مال زیدم نیست، مال ما هست و مال زیدم نیست، بکرم میگه مال من هست و مال زیدم نیست، اینجوری مدلول اصطلاح مطابقیش اصلا این مطلب این شکلی. حتی اگر بگن این که امر و بکر قسم میخورن به اعتبار این که میگن مال خودمه، اگه قسم بخوان بخونن، یا به اعتبار این که میگن مال زید نیست، یعنی اگر حالا مدلول مطابقی رو در نظر نگیریم، بگیم که یک ادعا امر دارد میگوید این مال مال زید نیست، زید منکره میگه مال من است، نسبت به این ادعا اگر اصلا حالا فرض اینجوری در نظر بگیرید که امر نمیگه مال منه، میگه مال زید نیست، یه شاهد هم اقامه میکنه، آیا اینجا یمین کارساز هست یا یمین کارساز نیست؟ به نظرم از جهت فقهی مشکله ما در اینجا بخوایم شاهد و یمین کافی بدانیم، چون اونی که تو ادله هست یمین صاحب الحق مطرحه، یمین صاحب الحق، کسی که ادعا میکنه مال منه و یه دونه شاهد هم داره، یمین صاحب الحق ذمیمه بشود اثبات مدعاش میشه، اما یمینی که مال کسی هست که میگه مال دیگری نیست، نه مال منه، ادعای این که مال دیگری نیست و داره ادعای ملکیت خودشو نمی کنه، اینجا فکر نمی کنم از جهت فقهی بشه اثبات کرد که همچی یمینی حجت باشه. بنابراین این نسبت به مدلول التزامی تو بحث ما یمین اصلا کاره ای نیست، یمین صاحب الحق اینجا مطرح نیست، بنابراین حتی اگر یمین هم باشه حجت نباید باشه، ولی این چندان دخالت در بحث نداره، این بحث فقهی، حالا اینو بگیم نگیم امثال اینا، چون بحث اینه آیا در اینجا ما میتوانیم بگیم که یه بیانه ما داریم بر این که مال زید نیست، یا بیانه نداریم، حالا اگر بگیره نداشتیم باید چه بکنیم، یمین کافی است یا کافی نیست؟ اصلا دخالت دادن اون بحث یمین تو این بحث نیازی نیست، این اشکال اگر هم اشکال واردی باشه که ظاهرن هم وارده، کلام آقای خویی خراب نمی کنه، پس میگه کلام آقای خویی باید یه گونهی تعبیر کرد، به یه سبکی تعبیر کرد که این اشکال برش وارد نشه. خب اشکال اینجور طرح میکنه، نقض رو، که آیا می توانیم در اینجا بگوییم بیانه داریم برای اینکه این مال مال زید نیست، یا بیانه نداریم؟ اینجوری طرح کنیم. پس بنابراین این اشکالات جزئی این شکلیه که وجود داره و دخالت در اصل بحث نداره رو کلا کنار میذاریم که اون بحث روشن تر بشه. خب برمو آقای خویی بعد از اینکه این نقضها رو مطرح میکنن و یه نقض دیگه هم در دراسات دارن، اون نقضشون این هست که اگر یه دلیل گفت اکرم العلماء، اکرم العلماء دال بر وجوب اکرام علماست، لازمه وجوب اکرام علماء این هست که اکرام علماء راجح هم باشه، چون وجوب که ثابت بشه اصل رجحان هم جامعه رجحان هم ثابت میشه. خب اگر یه دلیل داشتیم گفتش که اکرام زید عالم واجب نیست، آقایون چیکار میکنن؟ این رو مخصص قرار میدن، میگن اکرم العلماء الا زیدن. آیا میشود گفتش که اینجا نه، ما نسبت به زید عالم قائل به این بشیم که اکرامش مستحبه؟ به چه بیان؟ به بیان اینکه مدلول مطابقی اکرم العلماء وجوب بود، این مدلول مطابقی چون مخصص داره از اعتبار میفته، ولی یه مدلول التزامی داره، اینه که اکرام علماء راجحه،
این که معارض نداره، اون میگه واجب نیست، شاید راجح باشه. چون معارض نداره پس بگیم اکرام زید عالم مستحبه، راجح، راجح هست، وجوبش هم که نفی شده میشه استحباب دیگه، استحباب توش در میاد. حکم به استحباب اکرام زید عالم کنیم، کسی قائل به این مطلب نیست. این هم نقض دیگر. اما حل قضیه، ایشون در مقام حل میفرمایند که حل مطلب اینه که مدلول التزامی در این جور موارد مطلق نیست، جامع نیست، بلکه یک حسه خاص است. مثلا کسی که اخبار میدهد که بول به صوب اصابت کرده است در نتیجه نجس است، اخبار از مطلق نجاست صوب نمیده، اخبار از نجاست صوبی که ناشی از بوله میدهد، از نجاست بولیه اخبار میدهد، نه از نجاستی که به هر سببی از اسباب حادث شده باشه. نجاست حادث از بول رو داره اخبار میده. یا مثلا تو این مثال اخیری که نقضی که بود، کسی که خبر میدهد که اکرام همه علما واجب است، از مطلق رجحانشون خبر نمیده، از رجحانی که در ضمن وجوب است خبر میدهد، و این رجحانی که در ضمن وجوب است با دلیل معارض ما میدانیم نیست، و نسبت به رجحانی که در ضمن وجوب نیست تو خبر نداده، مدلول التزامی نیست که تا ما بخواهیم مدلول التزامیش هم نیست. مدلول التزامی هم رجحان در ضمن وجوب است، مدلول مطابقه نداره که واضحه. مدلول التزامی دلیل هم رجحان در ضمن وجوب، شما میخواهید رجحان در ضمن استحباب رو اثبات کنید، مطلق رجحان اثبات کنید، نسبت به مطلق رجحان اصلا خبر نمیده، دلالت نداره. پس بنابراین این خلطی که شما کردید این هست. مرحوم آقای صدر اینجا میفرماید یمکن النظر هم در نقض هم در حل. حالا قبل از این که کلام مرحوم آقای صدر رو عرض کنم، مرحوم آقای صدر این بیانی که اینجا دارن تو تقریرات آقای هاشمیه به این سبک، تو تقریرات آقای حائری اصلا اون نقضا رو نیوردن و حل رو هم اصلا به یه بحث، اصلا مدل بحث و شیوه بحث به یه سبک دیگه خیلی متفاوته، اصلا مثل که دو تا درس مختلف هست. یه تعجب میکنم هم نتیجه بحث هم شیوه طرح بحث، تمام اینها کاملا یک تفاوت جدی داره. اینه که ما محور بحث رو رو کلام آقای هاشمی قرار میدیم، بعض جهان نکاتی رو که تو تقریرات آقای حائری مطرح شده افسوده بر کلام آقای هاشمی اون رو هم اضافه میکنم. و به نظرم میرسه که رو هم رفته، گویا من این احتمال میدم که درس آقای صدر بر طبق تقریرات آقای حائری بوده، ولی خارج بحث ایشون یه سری مطالبی رو بهشون مطرح شده و مطالب خارج بحث گفتن و مطالب خارج بحث رو آقای هاشمی نوشته باشه. این مقداری به نظر میرسه که تعقیب شده بحث هست. عرض میکنم بعضی اشکالاتی که تو کلام آقای حائری هست تو جواب اون اشکال تو کلام آقای حائری هست تو کلام آقای هاشمی هست. به نظر میرسه اینا نه اینجور نباید باشه، مالیه دور است، هر تقدیر مالیه دور است، این قسمتشو مالیه دور است، این بحث تعادل تراجی مالیه دور است. آقای و این احتمالم میدم که چون آقای هاشمی بحث تعادل تراجیش رو زمان آقای خدای صدر چاپ کرد، ایشون مثلا کتاب رو داده آقای صدر ببینن، آقای صدر نگاه کردن و یه سری دستکاریایی کرده باشند و امثال اینا، این احتمال هم میدم که بله.
خب بگذاریم. حالا اما آقای سعد، آقای هاشمی، یعنی با وجود تشویشی که تو کلام آقای هاشمی وجود داره که خیلی مشوشه، ولی مطالب بسیار بیشتری داره نسبت به تقریرات آقای آقایی. اون تشویشی سر جا خودش، من مطالب مفصلتر و بیشتر هست و مطالب تازهی هست که اصلا تو مطالب آی هایری نیست اینجوری. خب بگذاریم. آقای صدر اینجور پاسخ میدن، میگن در مورد این نقض‌ها یک اشکال مشترک هست، اون اینه که در هیچ یک از این موارد مدلول التزامی نیست. این چیزهایی که شما میگید مدلول التزامی نیست. مثلا فرض کنید که در اصابت بو، اون نجاست، حالا تعبیری که مثالی که خود ایشون ایشون میگه که در همه این موارد مشهود و به از قبل بیینه یا غیر بیینه اون موجود خارجی محسوسه، اما حکم شرعی مثلا به نجاست، به ملکیت و امثال اینها مدلول التزامی نیست، بلکه یک حکم شرعی هست که مصحح حجیت بیینه. کیفه گاهی اوقات شاهد اصلا اعتقاد به ترتب این لازم نداره. چطور میشه که این مدلول التزامی باشه؟ و بعد بر این اساس مطلب رو تحقیق کردن و انقلت و قلتا و حق استحاطی کردن که من حالا وارد اون بحثاش نمیشم. من همینجا میخوام عرضم این هست که ایشون در مورد نقض این اشکال رو که مطرح میکنن، مرادشون از این که مدلول التزامی نیست چیه؟ ایشون مدلول التزامی رو آیا مدلول التزامی لفظی گرفتند یا مدلول التزامی عقلی رو هم مدلول التزامی میدانند؟ اگر مدلول التزامی لفظی گرفته باشند، درسته الزامن اینها مدلول التزامی لفظی نیست، همون اشکالی که ما قبل‌تر کردیم که اینجا تو بحث مدلول التزامی لفظی هست، همه جا نفی ثالث، همه جا مدلول التزامی لفظی نیست، همون اشکال. ولی اگر شما اهم بدانید مدلول التزامی عقلی رو هم داخل در بحث بدانید، خب مدلول التزامی عقلی که هست، چون در از بحثای ادامه‌ای که ایشون میده، تقریبات بعدی که هست، به نظر میرسه که دلالت التزامی رو اهم از عقلی و لفظی گرفته، یا بلکه تو بعضی تعبیرات اصلا فقط دلالت التزامی عقلیه که نه او رو در نظر گرفته. اگر دلالت التزامیه عقلیه رو هم در نظر بگیریم، بله دلالت التزامی عقلی داره و مجرد این که خود شاهد به این دلالتش توجه نداره نقضی نیست. کسی که خبر از یک شیء میده کاشفیت داره این خبرش از لازمش، از تحقق لازمش، ولی این که من خودم ندارم، همین که کسی که مخبر الی به این ملازمه التفات داشته باشه، از کلام مخبر همچنان که ملزوم رو بهش میرسه به لازمش هم میرسه. کلام مخبر برای مخبر الی دلالت عقلیه داره نسبت به لازم، ولی خود مخبر هم ندونه، چون دلالت لفظیه نیست که باید مخبر بدونه ملتفت باشه، امثال اینها که قبلا اشاره کردم که دلالت لفظیه فرع علم مخبر، التفات مخبر و امثال اینها. نه، اگه دلالت عقلیه باشه اصلا این اشکالات مطرح نیست، این اشکالات مطرح نیست و بنابراین باید یه مقداری
چیز خودمون رو، جایگاه خودمون رو روشن کنیم که دلالتی که تو این بحث دلالت التزامی که مطرح میکنیم دلالت التزامی لفظی است یا عقلی است. حالا من اصلا میخوام از این بحث یه مقداری بالاتر برم و اون اینه که ما این نقضها رو ممکنه به گونه‌ای طرح کنیم که دلالت اصلا لفظیه بشه که دیگه هیچ این مشکلات پیش نیاد. اصلا واقعش اینه که این بحثایی که اینجا هست در مورد دلالت التزامیه، خیلی وقتا بحث رو نباید به این شکل تر کرد که دلالت التزامیه آیا تابع دلالت مطابقیه هست یا نیست. بحث روی مقدری در یک از یک زاویه کلی تری باید طرح کرد. اون اینه که آیا دلالت تبعیه در حجیت تابع دلالت تابع تابع دلالت مطبوعه هست یا نیست. دلالت تابع ممکنه دلالت مطابقیه باشه ولی تابعه باشه، و ممکنه دلالت التزامیه باشه. چطور؟ مثلا این مثالی که ایشون زدن که قطره از بول و لباس چکید، مگر اینجوری اصلا بیانه میگفت؟ گفتش که آقا بول به لباس اصابت کرد پس لباس نجس است. پس گفت مثلا تصویح کرد بول به لباس اصابت کرد پس لباس نجس است. آیا شهادت به نجاستی که به تبع شهادت به اصابت بول هست با علم به کذب اون شهادت اول حجت هست یا حجت نیست؟ این بحث ها این شکلی، حالا یا علم به کذب اولی یا سقوط اولی از حجیت به خاطر جهاد دیگه طرف تعارض قرار گرفت و امثال اینها، آیا اون حجت هست یا حجت نیست؟ اون هم یه بحث دیگه است. نه نه اون بحث اصلا با این بحث چیز نکنید. نه اون بحث با این بحث، اون بحث ها مربوط به صدوره، این بحث ما مربوط به صدور نیست. بحث اونجا این هست که اگر یه روایتی دو قطعه داشته باشه ما بدانیم یک قطعهش صادر نشده، آیا عدم صدور یک قطعه به صدور قطعه دیگه‌اش لطمه وارد میکنه یا وارد نمیکنه؟ بحث ما در مورد صدور اینجا نیست. روایت که شما میگین اینه، آیا حجیت یک قطعات یک روایت در صدور با هم دیگه است یا اینکه مستقل از هم هست؟ این بحثای ما این نیست، بحث صدور اونها نیست، اون بحث مجاز است. خب حالا بحث این هست که دلالت های تبعیه و تو جاهای دیگهش یه کسی شهادت میده، مثلا تو همین مثال اول ماه من این بحث رو عرض میکردم، بحث کسی میگوید که آقا من ماه را در گوشه آسمان، گوشه شرقی آسمان دیدم، پس فردا اول ماه هست. من میدونم اون گوشه‌ای که او گفته حتما ماه ندیده اونجا. آیا شهادتش اینکه پس اول ماه هست قبول یا قبول نیست؟ شهادت های تابعه. و این بحث رو تمام مثال های آقای خویی رو میشه مثال رو به صورت شهادت تابعه مطرح کرد، دسته شهادت تابعه مطرح کرد، و اگر شهادت تابعه شد دلالتش میشه دلالت لفظیه و نقض آقای خویی چی؟ مطابقیه. اصلا مطابقیه میشه، اصلا دلالت مطابقیه خیلی صاف و بوز کرده میشه، و نقض آقای خویی هم با این طرحی که با این سبکی که ما بحث رو طرح میکنیم اون وقت میشه که اصلا دلالت تابعه در حجیت، اصلا اینجوری بحث رو طرح میکنیم، دلالت تابعه در حجیت تابع دلالت مطبوع هست. اگر چنین نباشد این نقد ها پیش میاد، حلش هم این هست که دلالت تابع دلالت بر مطلق نیست. این همین بحثایی که آقای خویی مطرح میکنن، این همین بحث ها رو فقط به جای دلالت التزامی دلالت مطابقیه میگیم دلالت تابعه و دلالت مدفوعه و همین بحثا. بنابراین اشکالات آقای صاید هم اصلا دیگه وارد نیست. نمیدونم مشهود و به اصطلاح ثبوت و شرعن به اعتبار این مدلولن التزامی یا لشهادن، نه اینکه دلالت لفظی هست دیگه، دلالت لفظی هست دیگه، دلالت تابعه هست. این بحثا بالکل اصلا سبکش عوض میشه و این اشکالات کاملا وارد غیر وارد میشه. آقای صاید یه اشکال دومی هم به این نقوض وارد کردن، اصلا من نفهمیدم این اشکال چیه. اون میگه، ایشون میگه نقض سوم از باب سقوط دلالت مطابقیه نیست، از باب عدم ترتب اثر بر دلالت مطابقیه است، چون شرایط حجیت رو نداره. نقض ما اون بحث رو کردیم، ولی توی این مثال های اشکیش رو اینجور نیست. ما اصلا این بحث رو قبلا اشاره کردیم که اصلا محل کلام ما در جایی هست که مدلول مطابقی حجیتش به اصطلاح مدلول مطابقی به خاطر عدم ترتب اثر نباشه، به خاطر این باشه از جهت کاشفیت مشکلی در کاشفیتش ایجاد شده باشه، همسال اون بحثایی که مطرح میکردیم. ولی تو این نقضای آقای خویی این بحثا مطرح نیست. مثلا نقض سوم، مالو اخبر شاهد اون واحد به کون دار فی المثال المذکور لهم، یه شاهدی میگه که دار برای امره، شاهدی دیگه هم میگه دار برای بکره، هیچ کدومشون حجت نیست چون کاشفیتشون ناقص هست، یعنی چون شارع این رو حجیت براش قرار نداده. حالا آیا در نسبت مدلول التزامی اینجا حجت هست یا حجت نیست؟ حجت هست، حجت اینجا مثلا آقای سر میخواد بگه که اینجا دلالت مطابقی از حجیت نیفتاده، از اول مثلا حجت نبوده، جایی که از اول حجت نبوده. به هر حال من دقیقا این مطلب رو نمیفهم، حالا اینجوری اشکال رو مطرح کنم، آیا شما در این مثالی که آقای سعد مطرح کردن لازمش رو قبول دارید یا لازمش رو قبول ندارید؟ یه شاهد میگه مال مال زید به امره، یه شاهد میگه مال مال بکره. آیا در اینجا شما قائل میشید که بیانیه‌ای بر عدم کون المال زیدن وجود داره؟ این لازمه رو میپذیرید یا لازمه رو نمیپذیرید؟ اگر میپذیرید بگید نقض نیست، هیچ. اگر نه لازمه رو نمیپذیرید، خب پس بنابراین حالا به هر معنایی شما بگید که نه مدلول مطابقی اگر حجت نباشه، نه اینکه ساقط از حجیت بشه، حجت بالمعارض ساقط بشه، به علم و بکر ساقط بشه، نه مدلول مطابقی اگر حجت نباشه مدلول التزامی هم باید حجت نباشه. این به هر حال مطلب آقای خویی را اثبات میکنه. حالا تعبیر سقوط نگید، تعبیر این بگید که اینجا مدلول مطابقی و اگر حجت نیست چرا مدلول التزامی حجت نباشه و امثال این. نه بحث تبعیض، نه
روایات ما همیشه
نه نه بحث تبعیض نه به ثبت بس نه به نحو تبعیت مطرح بکنه. ببینید شما فرض رو در نظر نگیرید که کلامی که داره کلام معصوم رو حکایت میکنه اینجوری. حالا نه بحث روایت که بحث صدور جایی بحث اونجا نه اونجا بحث روایت بحث صدور داره، یه نکات دیگه وجود داره. شما بحث رو شهاد شاهد بگیرید، اونجا یه نکات دیگه وجود داره که اونجا بحث شاهد، یه شاهدی میگه که هازا مثلا بول بهش اصابت کرد پس نجس است اینجوری، این ربطی به اون بحثا نداره دیگه. اینجا بحث صدور دیگه نداره. نه بحث ولو بحث روایت عین متعارضین هست، ما از حیف صدور به اون جنبه صدورش کار نداریم. اونا یه نکات دیگری میگم، اونا یه نکات دیگری تو اون بحثا وجود داره که اون نکات دیگری که تو اون بحث هست اون نکات رو نباید داخل در بحث کرد. خب حالا شما به خاطر همین ما مثال رو اصلا به روایات نمیزنیم، به روایات میگم یه نکته دیگری داره تو اون بحث، تو اون نکته سر جای خودش باید مطرح بشه.
که آیا
نه حالا تصریح کرد، ما فرض نه تصریح تو شهادت میگه هازا اصابه و هازا ثوب اصابه البول فهو نجس بفا، و ما میدانیم اصابه بول نکرده است، آیا این فهو نجسون از اعتبار میفته از اعتبار نمیفته؟ اینجوری سوال ترکنیم که خیلی وقت این شکلیه که افراد اخباراتی میدن میگن فردا اول ماه خودم دیدم، فردا اول ماه چون خودم دیدم. آیا اینجا از کسی که این دوتا خبر رو میده، این دوتا خبر رو میده و خبر دوم رو به تبع خبر اول داره میده، تو اونجاها خبر دوم رو به تبع خبر اول نمیده، اون کسی که خبر دوتا خبر از امام معصوم داره میده، خبر دومش خود کلام علت و معلول در اون چیز واقعیه، یعنی امام معصوم بنابر نقل من یه چیز رو به یه چیز دیگه متفرع کرده، نه اخبار من از این که معصوم کلام اول رو گفته متفرع است بر اخبار من برای که معصوم کلام دوم رو گفته. یه موقع اونجا میگه آقا جون دو تا خبر میدم، معصوم علیه السلام فرموده است که عمر حضرت زهرا 75 روز است، پس معصوم علیه السلام خبر داده است که شهادت از زهرا روز 13 مثلا جمادی الاولی است. یه جوره که شهادتهاش به تبع، میگه چون معصوم گفته 75 روز عمر کرده، از یه طرف هم ما میدانیم که مثلا وفات پیغمبر 2 بوده و یه سری محاسبات میکنیم، پس بنابراین روز وفات حضرت زهرا 15 جمادی الاولی است. و یه جوره این باشه دقیقا میشه بحث ما، ولی اون مثالایی که شما میزنین اینا نیست اصلا.
اخبار از
این که یه چیزه برای یه چیز دیگه مترتب هست، مخبرون انه درش علیت و معلولیت هست، نه اخبار تابع. اخبار میده یه چیز تابع یه چیز دیگه است. حالا آیا هر دو حجت هست؟ هر دو حجت نیست، یه چیزه چون یه بحث جدایی از این بحثه. هر دو مخبر، یعنی علیت و معلولیت تو مخبرون انه، نه تو اخباره. ما بحث ما در جایی است که دو تا اخبار تابع داریم، دو تا اخبار داریم، یک اخبارش تابع اخبار دیگه هست. حالا ادامه بحث رو انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. امشب انشاءالله کلاس راهنما اون سوالی که دوستان آقای اعلی سوال این بود که ما اگر حساب احتمالات رو بررسی میکردیم تو اون بحث قبل، اگر دو تا خبر داشته باشیم به جای دو تا خبر 3 خبر داشته باشیم که هر کدوم به احتمال 99% احتمال صدق دارن، با علم به این که دوتاش کاذبه، احتمال کذب سومیش چقدر؟ یک سال. سوال دوم این که با ال اگر احتمال اولیه 50% باشه، احتمال صدق اولیه 50% باشه، با علم به این که یکی از اونها کاذبه، احتمال این که دومی هم کاذب باشه چقدره؟ احتمال این که سومی هم کاذب باشه با علم به کذب دوتا چقدره؟ همینجور رو 50% هم این بحث رو احتمالات شما محاسبه کنیم. حالا 50% خصوصیت نداره، 8% هم این همینه، هیچ فرقی بین 50% این هم نیست. نحوه محاسبات شما خواستیم قدری روشن بشه.
این بحث نفی ثالث در صورت به عنوان اصل اولی در واقع داریم بحث میکنیم دیگه. بعد سراغ اخبار علاجیه بریم بر اساس اونها رفتار خواهیم کرد ها، یا اونجا هم بحث نفی ثالث مطرح؟
نه اونجا دیگه نفی ثالث
نیست دیگه، هر کد خر خبری ترجیح دادیم.
نه اونجا اون... نه اونجا که اگر مثلا بحث ترجیح واجه باشه اون ترجیح خودش نفی ثالث هم
میکنه. اون دیگه اگر کسی قائل به تفاوت شد ولو به لحاظ اخبار علاجیه،
کسی هست قائل بشه؟
یعنی ممکنه قائل تحقیر نموشن دیگه،
یعنی بگم بعد از تکافو
تساقط رو نه اخبار به عنوان اولی نه به عنوان ثانوی، اصل ثانویش رو نپذیرفتن اونجا مطرح میشه. اینجا اگر ما تحقیر رو بپذیریم به هر معنای از معانی تحقیر سال سیگر هم شده.
این روشن بوده یا نبوده؟ روشن بوده ظاهرا
بوده.
آقا اینو کی خاموشش کنه؟ من یه وقت خاموش کنم.